الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. در اواخر فصل چهارم همطور که نظر خواهران و برادران هست بحث این شد که باید گذر کرد از مدرنیته، نه اینکه با همون منظر مدرنیته بخوایم ادامه بدیم. اون چیزی که تأکید شد جمله هایدگر بود که حرفش این بود حتی خدایی که باید ما رو نجات بده خدای دیگری است. بابش رو من نظرمه که عزیزان در ذهنشون باز کنن، مفصلش رو بعدن خودتون تعقیب کنید، چون حکمتی به نام حکمت، اصطلاحاً ما میگیم حکمت انسی، باید بیاد به میدان. حکمت استدلالی خشک بحثی کافی نیست برای عبور از مدرنیته‌ای که جواب بسیاری از ابعاد خیالی انسان رو با زبان توهم میده. مفصلش رو در سلسله بحثای تمدن‌زایی شیعه انشاءالله عزیزان دنبال کنن. یکی از محورهای مهم بحث اونجا همینه که چرا غرب اینقدر همه‌گیر شده است. اونجا بحث میشه که غرب با خیال انسانها گفتگوهای بلندی رو باز کرده است و عموماً هم انسانها در حد خیال هستند. مشکلم اینجاست که خیالش رو، خیال بشر رو غرب با زبان هوس جواب میده. اگه انبیا هم با خیال کار دارن و روش های دینی هم روشیه که خیال رو میپرورانن، اما خیالی که قدسی میشه رو به انسان میده، درشت میده. اون بحث جا زیاد داره که میگیم چرا هایدگر میگه یه معنویتی فوق معنویتی که تو دل مدرنیته است را ما باید بشناسیم. تعبیر حکمت انسی تعبیر استانداردی است، حکمتی که قلب را با حقایق آشنا میکنه. هم حکمت هست، استحکام داره، احساسات نیست، هم که انسیست، مفهومی و فقط صرف استدلال نیست. وقت اینجا بود که اون آخرین فصل قبل بحث شد که چطور میشه که حکیمان حذف میشن وقتی که خدایی که حکیمان واقعی متذکر باشن از صحنه رفت بیرون. خدای مدرنیته، خدای کانت، این خدا غیر خدایی است که حکیمان میارن و بشر را با عالم غیب معنوس میکنن. معنوس رو لغت معنوس دقت کنید، ما انتظار داریم خود عزیزان مستحضر باشند و هستندم به حمدالله. ببینید تو قرآن میگه متحرون با حقیقت قرآن معنوسن نه عالمن. مسیم از سوره عرض کردم اون روز خدمتون، می فرماد متحرون اون قرآن کریم فی کتاب مکنون رو لایم از سهو تماس یعنی چسبیدن. یه وقت از قلب با عالم غیب اونس میگیره، یه وقت از عالم غیب اطلاع پیدا میکنه. گول میخورید اینجا، خیلی هم مرزش حساسه. حکمت اونسی حکمتیست که بشر رو تجهیز میکنه تا معنوس میشه با عالم غیب. اینجاست که عرض میکنیم مثلا فرهنگ اهل البیت یه فرهنگ خاصه، چون میفرماد المتحرون، المتحرون با الف و لام که میاد اینجا یعنی همون متحرونی که قبلا گفتیم در سوره احزاب که یطهرکم تطهیرای اهل البیت رو فرمود. فرماد اونا فرهنگشون فرهنگی است که با حقیقت معنوسند. این فرق میکنه خیلی هم. شما اینا رو واردش که بشید بعد میبینید چقدر زوایای جای بحث دارید. ما خیلی خودمون رو کنترل میکنیم که یه نکته بگی. خب حکیمان از این جهت منزوی میشن. عرض شد اون جلسه، یعنی میخوام ربط اون دو تا بحث آخر رو که از اون بر بحث اینه که خدای تنها خدای باید بیاد و بشر رو نجات بده. بعدم اومدیم گفتیم خب فرهنگ که عالمان تخریب طبیعت به نام مهندسان جای حکیمان رو بگیرن، این فرهنگ فرهنگ نجات نیست. مهندسی تخریب رو اسمش میذارن مهندسی برتر. یه بحثی دارن میگن آقا حالا که اینجور شد با مهندسی برتر حل میکنیم. بعد اگه دقت کردیم مهندسی برتر چیه؟ ادامه همون مهندسی است با فرو رفتن بیشتر در اینکه اون مرزهای ناشکافتنی طبیعت رو هم بشکافند و جلو برن. در فصل پنجم اومدیم یکی از شاخصه هایی که خیلی کمک میکنه تا عزیزان تو تجزیه و تحلیلاشون نسبت به قرب موفق بشن انشاءالله، بابشو باز کردیم و اون مسئله یه که تحتمان طبیعت موجودی زنده است یا مرده. ببینید اصلا مباحث غرب شناسی یکیش باید همین باشه که روشن کنه واقعا فرهنگ غرب تحلیلش نسبت به عالم و آدم مشکل داره که بحثش قبلا شد. یعنی وقتی این روشن شد با مقدمات طولانی هیچ هم ضرر ندارد که اینا هی روش بحث بشید. وقتی مشخص شد تحلیلش نسبت به عالم و آدم غلطه، خب اینجا سوال پیش میاد پس غرب چیه؟ غرب این فکر هر کس هر گوشه ای از جغرافیای عالم که اینجور فکر کنه غربی فکر میکنه. تو اون دو سطر آخر صفحه 74 همینا میخواییم عرض کنیم. باید در مباحث غرب شناسی 75 عرض میکنیم باید در مباحث غرب شناسی متوجه شویم غرب در جانهاست، در نگاه‌ها و حرکات دست و پاهاست و بیهوده در جای دیگر سراغ غرب نرویم. یعنی یه فکر است با یه خصوصیاتی. این خصوصیات رو که در افکار هست خب اسمش قرب است. صفحه 86 رو این پاراگراف رو کامل میخونیم. در فکر انسان غرب زده ی گرفتار توهم، طبیعت مرده ایست که باید ماده تصرف آدمیان باشد. این جمله را زیاد ذهنتون باید نگه داره، ماده تصرف. یعنی هر چه نگاه میکنه به طبیعت، نگاهش ناخودآگاه این است که چطوری دخالت کنم بر اساس حوائجم. واژه هاییست که کمک میکنه ما راحت تر با هم حرف بزنیم. میفرماد طبیعت جسم مرده ایست که باید ماده تصرف آدمیان باشد و نه یک دوست و مونس انسان که میتواند با انسان گفتگو کند و مونس تنهایی او باشد و او را به ملکوت عالم منتقل نماید. به نظرم همه اینا مقدماتش گذشته است. یعنی ان شما نباید بگون چطوری، چون ما قبلش هی تاکید کردیم برای اینجا. این که گفته می شود ماجرای غرب و تاریخ غربی، پدید آمدن نوع نگاه به موجودات و آدمیان و زبان است که آنگاه در چشم و گوش و جان ها نشسته و درک ها را دگرگون کرده است. یعنی همین، یعنی این نگاهی که در جان ما نشسته است، خب این نگاه غربه. اون چیزی که من دوباره حالا بابش را باز میکنم و انشاءالله بعدن روش عرایض خواهم داشت، اینه که چند سال بسیار بسیار به ما بگم تحمیل کردن، فشار آوردن که آقا اینجوری نگاه کنید. یعنی از درس علوم توی دبیرستان فقط حرف همین بود که اینجوری نگاه کنید، اینجوری که الان مشکل چیه؟ الان مشکل بسیار ما اینست که اینجوری نگاه کردن و واقعی نگاه کردن میبینیم. اولش که اینقدر افراطی بود، حتما شنیده این دیگه، شاگردای دکارت سگه را میزدند. بعد گفتن عجیبه است، مثل این که موجود زنده است. یعنی دکارت معتقد بود فقط انسان روح دارید. حتی این که حالا یواش یواش قبول دارن که نه بابا، بعضی ها البته هنوز که دنیای مدرن خیلی هنوز مشکل داره، ولی از این جهت که الان موجودات ها براش روح قائلن، درصد اینجوری هم. اینا حرفش این بود نه آقا، این یه ماشینه، مجموعه عناصر که کنار هم بیان این اکسل عمل رو داره. برای همین میزدندش، من گفتن چرا مثل یه ماشین اکسل عمل نشون نمیدید، مثل یه موجود زنده اکسل عمل نشون میدید. و اولشون تعجبه بود که چرا همچینه. شما ببینید این فکر اون وقت الانه، این فکر سازماندهی کرد خودش رو بعد از 2300 سال. فقط تو سازماندهی کردن مجبور شده یه سری چیزا رو تاکید نکنه. درسته امروز تاکید ندارد که مثلا سگ یا موجودات ماشینه، تاکید ندارد، نه اینکه اعتقاد نداره، اما از اون ور اون تیکه‌ای که تاکید کرد و تمام طبیعت را لاشه مرده دونست، اینقدر موفق بوده است که واقعا من نمیدونم چقدر زمان میبره که این نگاه دوباره متعادل بشه. خب امروز هم که میدونین غرب که فقط اروپا نیست، تمام جهان رو غرب گرفته است، فکر غربی. و این فکر غربی شما خودتون ممکنه با استدلال و با آیات قرآن بپذیرید که این عالم مادون جلوه حیات زنده عالم بالاست، اما تو نگاه که اینجور نیستید. این نگاه حفظ شدن به همون اندازه که سازماندهی شد تا نگاه ما نگاه طبیعت مرده شد، دو برابر باید سازماندهی بشه تا ما به اول برگردیم. چرا دو برابر؟ چون به طور طبیعی انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان باید رو خودش کار کنه تا نگاهش نگاه بزرگ بشه، الهی بشه. خب حالا ما اون فرصتی که باید مثل همه آدم ها، یعنی میگه مؤمنین وقتی به دنیا میمدن در محیط جامعهشون از اول هم درست میدن، نه بستر درست دیدن دین فراهم میکنه. انسان ها باید خودشون کار کنن، همه به عهدشون است که رو خودشون کار. ما اون فرصت از دست دادیم، بعد نه تنها از دست دادیم، تحمیل کردیم یه بینش غلط را. اینجاست که تو همین صفحه 76 این قسمتش ما تأکید میکنیم که ما رو ده ها سال فنون تصرف در طبیعت بهمون یاد دادن. خب وقت مبنای فنون تصرف در طبیعت مبنایی نیست که یه طبیعت مرده است، خب هر جور دلتون میخواد باش برخورد کنید. بله اینه که باید، پس ما حرف ما این شد این نگاه باید بازخوانی بشه. حدود 50-60 سال است تو اروپا هم یه همچی چیزی شروع شده است، یعنی تحت عنوان همین بازخوانی قرون وسطا و دوران رنسانس. بازخوانی یعنی ما چطوری نگاه میکردیم، برگردیم درست ببینیم درست نگاه میکردیم قرون وسطا و رنسانس رو. ما الان خب عموما اینجوریه دیگه، تقریبا میشه گفت در محافل علمی دانشگاهی و فکری دانشگاهی ما حدود دو قرن عموما از ذره فکری و فلسفی، یه قرن و نیم دو قرن بستگی به موضوعش دارد، از غربیا عقب تری تو این قضیه. بحث خود نخبگان و اندیشمندان و فرهنگ ها نمیگم، اما شخص رو میگم، فرهنگ ما هیچ وقت اینطور نیست که حالا عرض خواهم کرد. پس حالا مشخص شد که چرا غرب غربی شد شرق شرقی. ریشش اول در این بود که طبیعت رو مرده حساب کرد. تو قسمت صفحه 77 علاج بیماری قبل از تشخیص آن ممکن نیست، این خیلی بحث خوبی است که خب پس حالا ما وقتی میخوایم که بیماری را درمان کنیم، یقینا امروز احدی نیست که یه ذره عقل داشته باشه و اقرار نداشته باشید که تمام ابعاد بشری فعلا در بحران است. من جمله ی آقای تافلر را اینجا آوردم، این تافلر اینا که میدونین از قسم خورده های تمدن غرب اندز مشاوران کاخ سفید هستن، همین حالا انم زنده است، چندین کتاب داره آلوین تافلر. من اینا از کتاب شوک آیندهش آوردم. خب جملهش اینه دیگه، همون وسط صفحه 77 میگه که بحران در نظام آموزشی آمریکا آنچنان ریشه دارد که نمیگذارد ما درست برنامه ریزی کنیم. نه این یعنی تمام ابعاد جهان امروز در رابطه با انسان در بحران است، هیچ کس هم منکر نیست، چه تافلره تأیید کننده جهان غرب چه مخالف فرهنگ غربی، تو این قضیه کسی اختلاف نداره، تو روش ها و علت ها اختلاف دارن. خب حالا که بحث مشخص شد که ریشه بحران های غرب رو اگه درست شناختیم، خب خیلی قدم بزرگی برداشته. ما در بحثمون خواهیم گفت که این اولین قدمش در واقع، چون اولین قدم بزرگترین قدمه. خطر مسئله کجاست؟ اگه ما ندونیم علت بحران چیست، خب واقعا میایم به جای این که بحران رو رفع کنیم، بحران رو اضافه میکنیم. تو همین صفحه عرض شده است که خطر غفلت از فکر غربی و حجابی که غرب نسبت به عالم قدس داره منجر میشه که خود انقلاب اسلامی که بزرگترین نویده برای نجات جهان از بحران، خودش میره در حجاب، میره در حجاب. ما یه مشکلی که داریم و آروم آروم امید حلش رو داریم همینه. من دلم میخواد که شما رو این فرصت بذارید که خب یه قاعده است، نگذارید اینا بی خودی با خیالات خودتون از صحنه تفکرتون خارج بشه، که حتما اگر نظام وحدانی کسرت رو کنترل نکنه، خب کسرت ها به خودی خودشون در تضاد قرار میگیرن. این جنس آب غیر خاکه است، جنس آتش غیر آبه، جنس هوا غیر خاکه است، اینا اصلا غیریت توشون هست. خب شما حساب کنید اگه هوا طغیان کنه گردآلود میشه همه طبیعت، خود هوا از بین میره، خاکم که از بدون که لایه‌ای فقط در طبیعت خاکه، اگه این لایه رفت که با سنگ نمیشه تو این دنیا زندگی کرد. آب نسبتش باید مشخص باشه با خاک. اینا رو فقط با نظام وحدانی، خودشون به ذاتهی در تضادن، این خود شما. شما میگه شهوت و غضب و خیال و عقلت، اینا میگه در تضاد نیستن. شهوت به تنهایی ولش کنی همه را درو میکنی، غضب رو ولش کنی. اینا رو آخرش باید با یک کیته وحدانی که عقل قدسی یا شرع محمدی صلوات الله علیه و آله باید کنترل کنه. اینو کم روش متمرکز نشین، وگرنه قاعده ها رو رها کردین حادثه ها رو گرفتیم. و حادثه ها که نمیشه کلیت را پیدا کرد، باید قاعده داشت. در صفحه 78 برای همین داریم میگیم که اما سطر سوم، اگر جامعه و نظام مدیریت کشور ندانند بیمارند، نه تنها در مداوای بیماری همکاری نمی کنند، بلکه ممکن است در تشدید بیماری نیز تلاش کنند. شما میشنوین دیگه، مثلا میگن آقا این 25 ساله این اشتباه رو کردی، این مثلا 28 ساله این اشتباه رو کردی. آقا ولی ببینید افقشون، افق این نیست که این اشتباه رو درست تشخیص بدن، نه، میگه این کار کردیم که این اشتباه شد. یعنی یه طرف قضیه رو میکشه، میگه ها این کوتاه اومد میکشدش، میگه باید اینو میکشتی. خب بعد از 8 سال مشخص شد، خب اینا که کشیده اونور پاره شد، میگه حالا باید اینور رو میکشیدی. این تعبیرات حضرت میفرمان دیگه، امیرالمومنین میفرمان جامعه شما به مخاطبین خودشو میگن بدون حضور مدیریت امام معصوم، خب همینه دیگه، مثل جامعه مندرس است، هر طرفش بکشی یه طرفش پاره میشه. اینجاست که خب ما حرفمون رو باید با هم بشینیم درست فکر کنیم. اینجا خیلی براتون مسئله پیش میاد که خب ممکنه بگوی خب انگار کسی نمیشنوه، نمیدونم انگار کسی هنوز هوشیاری پیدا نکرده. اون جمله امیرالمومنین برای همین داشته باشین، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهلو. حضرت میفرماد اصلا نگران این نباشین که در راه هدایت افراد کم. آخرش که آخرش کی تاریخ سازه؟ وقتی شما نشستین نه این بحران ها حل نمیشه، حل نمیشه. اینجاست که ببینید رجوع میشه به یک تفکر صحیح. تفکر صحیح منظور من و شما نیست، اینه که ما تلاش کنیم تفکر صحیح ها به دست بیاریم. اولا اون مدتی که افراد عمرشون از بین رفته است ما نمیره، بعد هم ممکنه بتونیم کمک کنیم. بحران جهان به عنوان یک بیماری ریشه در بینش غرب داره، یعنی اینو نباید به این راحتی ازش بگذریم و باید که مدیریت زمین به آسمان وصل بشه. خب حالا نشه چی؟ شما دقت کنید جهان مرده میدونید. ببینید بحثای قبلی تاکیدش این بودی که بابا جان این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چه در عالم مادون هست این صورتی است از تدبیر عالم آسمانی. مثال دستم رو زدم، این ان دست منه که شما نمیتونید بگید یه سلولای مرده از کنار هم، چون مدیریت از طرف نفس زنده ای من میشه، الان این دست من تماما زنده است. خب وقتی که این قفلت بشه مدیریت میشه بر طبیعت بدون حضور مدیریت آسمانی. خب اسم این بحران است. چرا این بحران پیش اومد؟ برای اینکه طبیعت رو مرده پنداشتیم. خب دقت کنیم ما جای جای بحثمون این نگرانی را داریم که خب دوستان بعد که یه همچی مسئله را باش روبرو میشن تصورشون این است که خب پس حالا باید قهر کنند و حذف بکنند خودشون از جامعه و روبرو بشن، تقابل به اصطلاح خیلی شدید بکنن. اینا تمامش باید متوجه باشین که غلطه. اصلا خود این یه نقشه مدرنیته، از فرهنگ مدرنیته اکثر رقباش رو از صحنه خارج میکنه. باز اینا مفصلش رو در بحثای شیعه و تمدن زایی بحثش دنبال میشه. ببینید شما اونجا مفصل بحث میشه که اولا چگونه غرب میتونه رقیباشو حذف کنه. ما اونجا روشن کردیم تقریبا به جز لاوتسه و به اصطلاح اون فرهنگ کنفوسیوس در مرحله دوم و شیعه در مرحله اول به دلایلی که باید ادله داشته باشیم هیچ فرهنگی تا به مقابله در مقابل فرهنگ مدرنیته را نداره. این که مثلا شما دیدین اون جامعه شناس آمریکایی میگه آینده خطر اسلام است و بودا، صرف بودا. خود اونایی که تحلیل میکنن این حرفا حرفشون است که منظورش از اسلام مسلم تشیع است و بودا و به اعتبار گوهرهایی که شالا چه بگون تو لاوتسه به خصوص لاوتسه، حالا کنفوسیوس هم تا حدی اینا هست که آینده هم یعنی همینطوره. زن ما هم واقعا معتقدیم که جهان آینده این چین و ژاپن و اینا همشون غربندا، مثل خود ما که الان شیعه، شیعه واقعی الان هست در سنه شیعه مهدوی هست یا شیعه غربی، یعنی نه اون که میگیم آینده اگرم جهان به عددهی که ما معتقدیم دست شیعه است، مسلم فرهنگ خاور دور فرهنگی است که میشناسد، یعنی میفهمد، کنار میاد و مقابلم نخواهد کرد با فرهنگ شیعه و حتمنم این فرهنگ خودش را بازخوانی میکند و دیر یا زود روبروی فرهنگ غرب می ایسته، همینطور که علیه شیعه می ایسته. حالا بحثش اینجا نیست. این که خب پس ما حالا نقشه غرب متوجه باشیم که خودش یه جوری القا میکنه که خب نمیتونی جلو من واسی، برو منصفی شو. این جمله کاریزمایی، کاریزما کردن فقط جنبه سیاسی اجتماعی نداره، فرهنگی هم داره. اینا حرفش این است که مثلا مثال میزنم، میگن حضرت امام یک شخصیت کاریزمایی داشت. کاریزمایی دو تا جمله داشت نه یکی، یعنی یک شوری که بعد غروب میکند، شوری که بعد غروب میکنه. داشتم یاد میاد تو این اصلا وقتی میگن یه شخصیت کاریزمایی که یعنی یه احساساتی برمی انگیزاند، افراد را به آرزوهای ناکجا آبادشون متذکر میکند و چون این آرزوها محقق شدنی نیست به تاریخ سپرده میشود. اونا با این کارشون خیلی کار داره. من میخوام بگم دقت کنین چقدر راحت به شما میگه که چی آقای مهاتما گاندی نمیتونی حضور داشته باشی کنار ما، دهکده ترانسوال منتظر شماست. ترانسوال خب آفریقای جنوبی مدتی گاندی اونجا زندگی میکرد، یه دهکده ساخته بودن سعی میکردن بر مظاهر غربی به کلی پشت پا کنن. خود این غربی است یا نه این کار؟ غرب قدرت منزوی کردن افکار روبروش رو در خودش داره. خود این غربیه، خود این هم جز نقشه های غربه است. نمیتونی قار، نمیتونی. هم الان تو دنیا هست، هم تو هم دنیا. اصلا این الحمدلله که شیعه اصلا با تفکر شیعه که نمیخونه، چه با هیچ تفکر منطقی نمیخونه. ولی حالا بحثش مفصلش اینجایی داشتم فکر میکردم که ظاهرا باید که ما کارمون این بود دیگه، این کتاب یه سخنرانی بود کتاب شد، ظاهرا حالا باید دوباره اینا کتاب بشه تا ما بتونیم یه بحث مفصلی بکنیم. واقعا عرض میکنم چون میترسم تو مقدمات ما خیلی گیر کنیم. حالا چقدر هر کدوم اینا را جا داره که بحثمون رو گسترش بدیم زیاد. من فقط خواهشم اینست که متن رو لااقل مفصل دقیق بخونید. خب ما در صفحه 79 میگیم که باید، میگه پس این یه اشتباه بزرگیست که فکر کنیم باید حالا منزوی کنیم خودمون، حالا که نمیتونیم روبرو غرب واسیم و غرب همی مشکلات رو داره بریم خونمون بازنشسته و ورشکسته بشیم. میگه نه، ما باید در متن مدرنیتی. حالا چرا بابش اینجا با میکنیم؟ ادله مختصری میگیم، بعدم در شماره 9 مفصل در فصل 9 بحثمون اونجا انشالله میشه. اولا بدانیم که فعلا در رابطه با آرمانی که داریم چه باید کرد. این رو عرض میکنم تو بحثای تمدن زایی شیعه دنبال کنیم. یعنی نه منزوی شدن نه تسلیم و حزم شدن. نمیشه، میشه. نمونهش خود انقلاب اسلامی. حالا میمونه شما نگاهتون رو فقط صرف سیاسی قضیه نگیرید، یعنی واقعا این انرژی که صرف میکنن که نگاه این نسل جوان را از افقهایی که شدیداً ضد افق غربیست برگردونن و نمیتونن، خب نشون میده که پس میشه در متن مدرنیته هم کاری کرد. شما میدونید که یکی از بحثایی که عزیزان عنایت دارن و باید بعدم روش کار کنیم اینه که اینا سخت معتقدن غرب پایان تاریخ است. خوبم روش کار کردن. پایان تاریخ یعنی چی؟ یعنی تمام پتانسیل هایی که عقل بشری باید بالفعل میرسونده است همینه که در غرب هست. لغتشون باز این است، تمامیت تفکر بشر. صفر روش معتقده. ما اینجا نشستیم فکر میکنیم که همینطور یه قضیه. نه، چطوری شما معتقدین که خودتونید؟ شک ندارین این تفکر اساسی ترین تفکر موجود جهان است که بشر به تمامیت رسید از با فرهنگ مدرنیته. اصلا تعجب میکنن ما بگیم میخوایم آقا از مدرنیته گذر کنیم. خب ولی ببینید الان این فکری که پروتکل مانیفست جهان مدرنه، این فکر الان زیر سوال است. این که شنده میگن جمهوری اسلامی زلزله در پایه های تمدن غربی ایجاد کرده است، نه به جهت اینکه زیر گذر از رو گذر ساخته است، نه اینکه این کار رو نباید بکنه ده. نه، برای اینکه یه حرفی داره که میخواد این حرفش رو مطرح کنه. خب برای همینم هوشیاریش به نظر من جنبندی خوبه است که اونا میخوان این نگاه رو با از بین بردن بعضی از حرکات و سکنات ما منزوی کنن. خب این یک، اولا بدانیم که فعلا در رابطه با آرمانی که داریم چه باید کنیم. شما از این نگذرید، این آرمان همه تلاش نیست که بگن کاری نمیشه که. من فکر کنم در جایی مفصلا اینو بحث کردم، تعبیری نیستم، جهان امروز معتقد به معنویتی است که دست نایافتنی است. شدیداً نمیشه. شما اگه تونستن شما رو به کل منزوی میکنن که ببخشید، اصلا منصرف میکنن که نه، همینه، اون نهایت همینه. اگه نتونستن میگن حرف خوبی است، نشدنی است. تقریبا جهان اسلام غیر تشیع مرحله دوم است که شما هرس میخورید از دست مردم مسلمان غیر شیعه که آخه اینا چطور به این آرمان ها وفادار میشن. نه وفادارن، رسیدن از طریق مدرنیته نشدنی است. نشدنی نه یعنی حق نیست. مرحله سومی میخواد، این مرحله سوم خیلی کار میخواد، خیلی کار میخواد. ای کاش عزیزان وقت داشتن، فرصت داشتن، میفهمیدن نقطه ضعف کجاست، وقت به نظرم میرسیدین با هم عقیده میشدیم که فقط مهدویت. برای همین هم شما دیدین حمله به مهدویت یکی از برنامه ریزی های شدید ایناست، چون مهدویت و انتظار و امام زنده و اینا اصلا چیزی نمیذاره. یعنی ببینید شما همینا رو حل مشکل دارین دیگه. یعنی وقتی این طرف قضیه امام زنده، خب این باید خیلی کار بشه دروش. حالا با جشن مست، جشن کار شب 15 شبان که کار حل نمیشه، تذکر خوبیه. بعد امام زندهی که خودش با بقیه همواره آمادگی حضورش رو دارن برنامه ریزی میکنن. به حمدالله ما در این شرح دعای ندبه به لطف الهی حالا یواش یواش میاد در اختیار عزیزان قرار میگیره. من بارها عرض کردم دعای ندبه واقعا مرامنامه انسانهایی است که میخواهن همواره درست زندگی کنند و حیات داشته باشند. وقتی نکته سوم در مهدویت و انتظار، حیات امروزی نست. خیلی فرصت میخواد، تو دعای ندبه بحث شده است تا حدی که اصلا این حرف نیست. ما در فردا زندگی نمی کنیم. ما چون فردا را نورانی میدونیم، میتونیم امروز از این ظلمات آخر الزمان خودمونا آزاد کنیم و زندگی امروزمون هم نورانی میشه. اینا همش توی شماره یک خوابیده است. اولا، ثانیا، از امکانات مدرنیته فعلا چگونه باید استفاده کرد، این باید بحث بشه که در عین گرفتار نشدن به آن زندگی کنیم. که تو سوال و جوابا، تو یکی از جوابا مفصلا این عرض شده است که استفاده کردن غیر اینه که ایدئولوژی شدن باشه. تکنیک همه این شما میگن ابزار دیگه، ولی اینطور نیست در فرهنگ مدرنیته. در فرهنگ مدرنیته اعتقاد است. تعجب نکنید، ممکنه تو ذهنتون شما بگون که ناخه برقی ابزار است، ولی تو عمل اینجور نیست. احساس حیات میکنید وقتی که به تکنولوژی برتر دست پیدا کرد، این اینکه به خدا دست پیدا کرد. یعنی فرهنگ مدرنیته خود تکنیک رو مقصد کرده. خب تو این شماره دو میگه که نه، ما باید حواسون باشه، با یه نگاه گزینشی تماشاگرانه در حد ممکن استفاده کنیم. یعنی در واقع میخوام بگیم که هیچ وقت نتیجه نمیشه زود گرفت که خب پس بریم گوشه خونمون بشینیم. این که ورشکسته کردن حیات انسانیست. برای همینم آخر شماره ثانیه هم گفتیم زندگی کنیم. ما قبول نداریم که این پیشنهاد ها که ما برای اینکه فضای دنیای مدرن فضای خوبی نیست، ما باید بریم یه گوشه ای. این هرگز توصیه برای یک حیات فعال نیست. ثالثاً با استفاده از تکنولوژی افق دید خود را گم نکنی. عرض میکنم ما مشکل داریم تو این قسمت، یعنی یواش یواش گفت که را میرم تا را برم. کجا میخوای بری؟ که برم، که تون برم. خب تون کجا میخوای بری؟ که تون تر برم. چونه؟ الان اینطور هست، یعنی تون تون میدوه میدوه. خب شد، میخوان جاده شیراز اصفهان رو ریلیش کنن و دو طرفش کنن که ما تون بریم شیراز. که بری چه کار کنی؟ که برم باقی ارم رو ببینم که چطور بشه که سرم یه فصل شهرک مثلا استان بالاتر بزنم. بعدش چه کار کنی؟ بعدم یه سر بندر عباس بزنم. بعدش چه کار کنم؟ کرمانم یه سر، بعدم بیام اصفهان چه کار کنم؟ رفتم سر زدم. که چند میگه ازن تو اسلام ما اینه بهش عرض کردیم دیگه، از ما اینا رو فرهنگ کفر میدونیم. میگه هر جا میخوای بری باید مقصد عبور، عبرت، عبور از مادون به مافوق باشه. اون بحثش جداست، اون خیلی زیباست. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله. میگه برو نگاه کن ببین فرهنگ هایی که توحیدی نبودن چطوری خدا وارونشون کرد. برو ببین، برو تخت جمشید ببین، بگو یا افسق الفسقا اینه تذهبون، ای احمق ترین انسان ها، ای بی مایه ترین انسان ها، چه کار کردین؟ اینه تذهب، چرا همچه کردین؟ یعنی اون نگاه نگاهیست که شما رو نجات میده از اینکه اسیر بشی. خب حالا ببینید، میگه که افق دید خود را گم نکنه، یعنی باید رو این کار کرد به طوری که این ابزارها حجاب مقصد و مقصود ما شود. این خطرناکه تمام اینا با بحث بشه، یعنی اینجا فقط داریم طرح موضوع میکنیم. رابعاً بدانی که در دل فرهنگ و ابزار مدرنیته ما در فرهنگ خود یک رمز و راز حیات برین داریم که از آن غفلت شده و مراقب باشیم که عهد خود را با آن تجدید کنیم. از همه مهمتر این که متوجه باشیم امکانات و توانایی هایی در عهد دینی توحیدی اسلامی داریم که به شدت میتواند بشر را از حجاب‌ها و بحران‌های ایجاد شده توسط مدرنیته نجات دهد. حرفمون اینجاست، یعنی پتانسیل‌های خودمون رو ازش غافل. دو چیزم باعث شده است که غافل بشیم، یکی کلی، یعنی واقعا عجیبه، یعنی ما الان مثلا واقعا نظر مثلا اندیشمندان جهان را بهتر از نظر قرآن تدبر می‌کنیم. ببینید روحیه، یعنی حاضریم مثلا بگیم بله مثلا نظر مازلو، نظر هایدگر، حالا واقعا فکر کنه آدم کیف میکنه. یعنی واقعا رو سوره یوسف اینقدر که مثلا شما رو نظر فلان روانشناس فکر میکنید، فکر کنید یه دهمش فکر کنید، تمام افقهایی که یه بشر نیاز دارد برای ادامه حیاتش باز نمیشه. وقتی به قرآن میرسیم فقط میخونیم، وقتی به یعنی قبول نداریم که تدبر در قرآن اصلا شرط ارتباط با قرآن است. هیچ وقت قرآن نگفت منو بخونه، گفت افلا یتدبرون القرآن، اگر تدبر کنید به عظمت من پی میبرید. یعنی اگر تدبر نکنید، همینه که اون آقا میگه، میگه قرآن چی کار ازش اومد؟ خب حق باش هست یا نه؟ یعنی ما وقتی به قرآن میرسیم اصلا حاضر نیستیم که بپذیریم. فوق‌العاده راه نماز، فوق‌العاده راه نماز. ولی وقتی نه، میگم مثلا نظرات دیگه رو میخونیم، میبینیم چرا مثلا شاید براتون تعجب باشه، بنده خودم همیشه این مشکل رو دارم که معتقدم نهج البلاغه را چون واقعا نمیتونیم، زمینش هنوز پذیرفته نیست، با مقدمات مجبوریم بگیم. مثلا چرا طوری هم نیست، نمیخوام بگم، مثلا میام اول از شعرهای مثنوی استفاده میکنیم تا معلوم بشه بابا امیرالمومنین از چه افقی دارن صحبت کردن. ولی واقعا بعد از یه مدتی باید مثنوی بره کنار، خود نهج البلاغه دیده بشه. بنده هیچ وقت حاضر نیستم که در عین اینکه مثلا میام شاهد میگیرم برای جمله امیرالمومنین از مثنوی، بخوام جمله حضرت بیارم پایین در حد افق مولوی، هرچند که برای مولوی احترام قائلم. عین این رو مثلا برای هایدگر، برای بقیه، همه اینا رو ما به عنوان مقدمه. چرا؟ چون هنوز زبان ناب نشده است. حالا شما میگون نه مقدس بازی میخوایم دراری ما این حرفا، نه من میخوام بگم فقط قرآن. خب کسی نمیشنوید، یعنی ما چاره ای نداریم که برای گذار همین مرحله را طی کنیم. یعنی شما بعد از یه مدتی بله یقین بدونید که از بعضی از آیات تمام بحثای مدرنیته به راحتی در میاد. همین بحثایی که ما میخواییم بکنیم که آقا از آسمان بریده و بحران شدید و اینا، خب اینا همش از شاهدای قرآنی در میاد با یه وسعت خیلی تاریخی جهانی. مگه این مثالای تاریخی که تو قرآن میزنه خب برای چیه؟ اما این گذار هست، ما باید دلون باشه پتانسیلای اصلیمون رو رها نکنیم. خب پس تو این قسمت صفحه 79 که انشاءالله خودتون روش وقت بذارید، همه اینا بحث شده. ما دوباره اینجا تأکید کردیم ما از مسئله انتظار خیلی میتونیم استفاده کنیم، خیلی، اما به شرطی که درست باش برخورد کنیم. عرض کردم دو تا مشکل، یکی اینکه اصلا موضوع مهدویت واقعا منتفی است. انگار اگه بحث مهدویت رو بکنیم داریم از گذشته حرف میزنیم. یکی هم غلط مطرح کردن، بد مطرح کردن واقعا طوری شده است که زنده بودن این اندیشه امروز گم شده است. درسته دو دنیا هست دیگه، از این بحث از میسانیسم بهش میگن، هم اونا مسیح، اما ترجمه که میکنن مهدویت ترجمه کنن. چرا؟ چون اونا معتقدن مسیح کیه؟ همون مهدی آخر الزمانه. خب یعنی امروز هست، اما به اون شکلی که در فرهنگ شما هست، به قول پروفسور کوربن عرض کردم یه جا، میگه تنها مکتب زنده شیعه است، به جهت اینکه امام زنده داره. آخه ببینید امام زنده یه تخیلی یا اثباتی، یعنی الان شما چه مشکلی دارید از هر جهتی، از نظر متون، از نظر تاریخ، از نظر استدلال، بر این که حتما باید واسطه فیضی در عالم حی و حاضر باشه. مثلا عکسش عجیبه، یعنی هر کس منکر باشه واقعا باید به عقلش شک کن. یک اقتصاده یکی اصلا صاحب نظر نیست، کسی اهل نظر باشه و تو این مسئله نتونه در بیاد حتما مشکل داره. به قول فیلسوفا غایت مفقود که نمیشه، که غایت حتما موجوده است. همونه که ما معتقدیم موعود ما موجوده است، حرف ارسطوئه. این پتانسیل ها باید در جاش آروم آروم بحث بشه. ما میگیم که تو این قسمت اولین قدم خیلی دلم میخواد همه حرفای که تالا زدیم یک کلمه بشه، و اون این که از منظر مدرنیته مواظب باشید مدرنیته رو نگاه نکنید. این اولین قدم. اگه ما از اول تا حالا تونسته باشیم همین نکته که بابا بیا بالاتر نگاه کن، مدرنیته میگه آخر تاریخ منم، تمامیت تاریخ منم، تمام راه حلا منم، باید شما تونسته باشید بگو نه من میتونم تو را نقد کنم. شما شروع کنید نقد مدرنیته را، دیگه تمام است. این از اون دیوهایی است که شیشه عمرش فقط به همین یک کلمه است، به همین یک کلمه است. و خودتونم دونید ان شاء الله بعدن دیگه جریانای سیاسی رو ریشه فرهنگیش بدونید. ببینید شما خودتون تعجب میکنید که چرا واقعا ما خیلی هوشیارانه داریم عمل میکنیم، یعنی خودمون رو به نشنیدن میزنیم. مثلا ما داریم تو مسائل سیاسی دنیا همین کارو میکنیم، ما میدونیم اونا چشونه. یعنی یقین بدونید که همین که میبینید مثلا کره جنوبی تخلفاتش بیشتر از شماست تو مثلا هسته‌ای، تعلن رشدش بیشتر از شماست، هیچ شم نمیکن. چرا؟ برای اینکه اون فکر وقتی هم که رشد کرد هیچی را زیر سوال نمیره، بست مدرنیته است. این یه فکر است، این فکر، این بهانه است، این یه فکری است که حتما باید باش جنگید. که دوباره میشنوین هی هر روز که میرسن به این که انگار تنها جنگیدن است با این فکر. از اون برم خب میدونن جنگیدن طرح اون فکره. چرا؟ برای این که این فکر توان جنگیدن داره. رو این فکر کنید، ببینید یه فکری که با مبانیش داره نفس میزنه، خب با نفس چند میتونه بدوه. اما یک فکری که بهش میگن چرا میدوی؟ که چی میدونم؟ میگه خب ندو. میگه باشه. مگه اینجور نیست؟ یعنی وقتی آدم هیچی نداره، خب وقتی هم میدوه نمیدونه، خب یه معنی میدونه، خب برمیگرده. اما یه وقتی که یه کسی روش فکر کنی، این مبانی مبانی است که دقیقاً داره میگه ای غرب تو آخر تاریخ نیستی. همین، یعنی اگه بگید آخر تاریخ نیستی یعنی چه؟ به قول آقای شوان میگه که شما فقط بپذیرید که ترقی عبارت از غرب نیست، غرب تمام است. شما الان ناخودآگاه میگن چی؟ آقا فلان چیز مترقی است. میگم چرا؟ یعنی من که بعد از فلان چیزه. میگم آقا این ماشین چرا مترقیه؟ خب برای اینکه بعد از اون ماشین اومده. خب دقت کردین؟ یعنی ترقی عبارت از چی؟ بعد. حالا این بعد در بستر چه همیشه مطرحه؟ حالا اگه بگویم مهدویت، میگن نه این که بعد نیست، قبل است. بعد چیه؟ این که فلان ماشین، بعد فلان ماشین. ترقی در بستر مدرنیته فقط معنی میده. حالا شما اگه بیایتون بگون نه مدرن تر شدن ترقی نیست. شما ترقی رقیه، ترقه یعنی بالا رفتن دیگه. ما بگم که ترقی مدرن تر شدن ترقی نیست، تمام شد. شما میگه همینه، شما بتونید حل کنی دیگه هیچی نمونده است برای. پس قدم اول روش انشالله خودتون کار کنید، ببینید منطقی است یا نه. حالا روش ها فرق میکنه. اونایی که رسیدن به این که قدم اول نقد مدرنیته است، به روش های مختلف. شما اصلا نگران اون نباشید، روش های مختلف. ولی ببینید واقعا ماورای مدرنیته فکر میکنند یا تو مدرنیته فکر میکنند؟ ما بسیار مذهبی ها داریم که تو مدرنیته فکر میکنند. خب اگه مدرنیته ادامش ادامه بیشتر جدای از آسمان است، حالا هرچی میخواد ریش داشته باشه، میخواد کروات، فرق دیگه نمیکنه. که اگر مقابله با مدرنیته به معنای این است که قدسی بشه همه چیز، هرچی میخواد باشه. ما احتراممون گاهی مثلا دوستان تعجب میکنن، عزیزان نظر داده بودن، یعنی ببینید این احترام از یه منظر دیگه است. این منظر نشون میده این قدسی است، این فکر قدسی است، نه اینکه ممکن است این شخص حرکاتش هم قدسی نباشه. اینا روش دقت داشته باشید. بازم حرف دارم رو این قسمت اولا، ولی بحثمون بقیهش میمونه. اگه این اولین قدم تو این قضیه حل شد، حالا بگم ببینم که حالا دیگه طبیعت رو مرده نمیبینی. تو این فصل هم نمیخوام بگم شما اولین قدم که روشن شد دیگه طبیعت زنده میشه. طبیعت که زنده شد دیگه این بحران محیط زیست و اینا همش یه جور دیگه میشه. وقت میفهمید ریشه بحران زیست محیطی کجاست. الان ریشه بحران زیست محیطیه که قبل تفره میره. یعنی شگه یکی پیدا شده بگید که چرا؟ میگن آقا میگن مثلا صافی بذاریم که نمیدونم مثلا کمتر محیط آلوده کنه. این میلی که این چنین سرکش میخواد طبیعت رو تصرف کنه، این میلی که فقط با آسمان میشه کنترل کرد. ببینید همیشه این قاعده رو بدونید، چون تو قسمت بعدیش هم این هست، من جمعش میکنم. شما ببینید، شما میل ها، میل مال نفس اماره است. نفس اماره اگر با نور توحید کنترل نشد، همینطور همه چی میخواد. میگه شما خودتون چی کار میخوان بکنید برای اصلاح خودتون؟ یعنی شما حالا هر چی میگن نفس اماره مثل آتش است دیگه، هر چی هیزم بهش بدی میخوره. شما مثلا بگو که نه حالا تلویزیون، حالا چون مردم ایران حریصن یه دو تا عکس سکسی نشون میدیم که دیگه نخواد. اینجوریه؟ یعنی اروپا اینجوریه؟ مثلا میگن که آقا اروپایی حریص نیست. خب مال نافهمی ماست از اروپا. از اینقدر حریصن که الانه اصلا دیگه به قوم لوط گرفتار شدن. این که دارم عرض میکنم در فرود، این که من میگم اینا رفقای ما که میگن در فرودگاه های آلمان یک بساطی از این سه سلام، اصلا من روم نمیشه بگم که کیام. شما دقت کنید، فقط زنا، فقط مردان قوم لوط را عذاب اومد یا زناشون هم اومد؟ برای همشون اومد. چرا؟ برای اینکه یه فرهنگ شد که زنا و مردا با هم همکاری میکردن. یه چیز عجیبیست. حالا بفرمایید، میگن اصلا یه بساطی هست تو دنیا، حالا بیش از این هاست که ما داریم میگون، تابلوهایی که میگن. خب عرضم اینجاست که هوس رو که مثل آتش است، هر چی بهش هیزم بدی بیشتر میخواد. هوس رو فقط با یگانگی حق که تشعشع کنه این کثرت گرایی رو کم میکنه. احد کثرت رو فروکش میکنه، مرزاش مشخص میشه. شما یه شخصیت موحده که میدونی؟ کسی که مرزهای میلاش مشخص است، یعنی یه جنبندی داره در شخصیت. این جنبندی رو فقط با نور احدیت میشه ایجاد کرد. که ایجاد کرد و غضبی که یه موحد سرکوب نمیکنه، غضب رو بر جای خودش میشونه. اون بعد اتفاقا بعد اونم همونه دیگه. یعنی اگه کسی غضب رو سرکوب کرد، شهوت رو سرکوب کرد، این در واقع همون آگراندیسمان کردن و کارتونی کردن بشر دیگه. این قسمت که جمله خیلی خوبی است از بزرگان خودمون، میفرماد معنویت کنترل کننده است. معنویت که عرض کردم حکمت انسیا، معنویت که نورش بیاد تو زندگی و نه فکرش تو ذهن باشه، دار همون معنویت دینی منظورم است، نه کتاب درس معارف دانشگاه. نه، جمله این بود که معنویت کنترل کننده است. اینا داشته باشید. معنویت مگه از بالا نمیاد؟ خب حالا یه کار عجیبی تو دل معنویت پیدا میشه، توجه به جنبه ابدی. اینه که میگن قیامت کنترل کننده است. این دوتا نباشد حتما بحران زیست محیطی هست. خواهش میکنم همینجا عرض منو نگه دارید. پس بپاید شما همزبان نیستید با حزب سبز ها. با شما امروز، شما نویسنده های ما داریم تو کشورمون، از خارج هم درس خواهی. یعنی بحران محیط زیست را اینا با پیشنهادهای غیر توحید حکمت انسی و معاد میخوان حل کنن، محال است. خب نمونهش، یعنی همینا که سر کارن، مگه تو بعضی کشور دنیا به اسم شعارهای حزب سبز اومدن سر کار، هیچ فرق با بقیه نمی کنن دیگه. اینا داشته باشید. این جمله سطر صفحه 81، آشتی با آسمان برای آشتی با زمین، همینه. توسعه یافتگی افراطی بحران ایجاد میکنه. توسعه یافتگی افراطی با چی ایجاد میشه؟ با نفس اماره. نفس اماره یعنی چه؟ یعنی اومانیسم. اومانیسم یعنی چه؟ یعنی انسان همه کار است. یعنی انسان دیگه محکوم حکم خدا نیست. اینا رو دارید دیگه. خب نظمش بدین ببست. مثال خودتون بزنید، یه مثال ساده. ببینید شما یه تکه گوشته که میخواد بگندید، بذارین یه خود خاک بریزید روش، یه هفته بعدش گندیده است، از بین رفته است دیگه، یعنی اسید آمینه شده است و طبیعت خورده استش. حالا شما همین اضافه کنید، 10 تا تکه گوشت بریزید، یه ذره خاک بریزید روش، حالا خاکارم تازه عفونی میکنه. یعنی طبیعت ظرفیت پذیرش یه سری بحران ها رو داره بالاخره. اما اگه این انان گسیخته شد، بهش میگن توسعه یافتگی افراطی. این توسعه یافتگی افراطی این طبیعت رو محکوم میکنه. به جای اینکه طبیعت مشکلاتش حل کنه، خود طبیعت میشه منشأ مشکلات، یعنی خودش درد سر برای بشر میشه. هوا میشه پر آلودگی، آب میشه آلودگی. چرا؟ بلکه بشر در کنترل آسمان نیست. تعبیر همینه دیگه، جمله خوبیه. آقای دکتر نس این جمله رو داره در کتاب انسان و طبیعت، من عیناً جملهشون رو اینجا آوردم، که میفرمان برای صلح و آشتی، همون صفحه 81 سطر 4 و 5، برای صلح و آشتی با زمین ابتدا باید با آسمان آشتی کرد. چطوری با آسمان آشتی میکنیم؟ بحثش شد. همدلی با عرش. همدلی با عرش یعنی چه؟ یعنی اسماء و صفات الهی باید تجلی کند بر قلب انسان. اگه گفتین مشکل کجاست؟ مشکل علوم، درس علومه. میدونم چه احساسی بهم دست داد؟ که خب حالا من میگم که آقا باید با عرش ارتباط پیدا کرده با آسمان، تصورم بود که شما تو ذهنم میگو آه ما را به کجا وعده میدید، کجا میفرسته، یعنی چی شده که یعنی دو عرض کردم دو تا مشکل پیدا کرده، یعنی الان شرایط طوریه که وقتی من میگم میشه با عرش ارتباط پیدا کرد، آن شما میگو او این که نشده است، درس علوم ما را محجوب کرده است. خب باشه وقتی بازخوانی بخوایم بکنیم شروع، شما نبرین مسئله را اونجا که این حرفا حرفای آرمانی است و نشدنی است، نه این ورش تعجبیه. گفت میگن در گفت یارو گفت کربلا آخه چطوری اینا تونستن اینقدر راحت جان بدن؟ گفت آخه تو هم کربلا بودی، تعجبی بوده که جان نمیدادی. دادن سر چه عجب، داشتن سر عجب است. یعنی تو فضایی برای خودت درست کردی، بله این گوشه نشستی، وقت چطوری میشه؟ خب راست هم میگوی به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی، تعجب تویی که خودت گرفتار کردی. یاد بگو چرا این مگه میشه. در صفحه 82 و 83 تذکرات خوبی در همین رابطه است. من فقط آیه صفحه 82 را میخونم ببینید میشه از این نگاه هم داشت. در سوره فرقان هست آخر صفحه 82، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. عباد رحمان، اونایی که با رحمان ارتباط دارن، آغوش طبیعت را صورت توجه عاشقانه خدا برای خودشون میدونن. عرض گفته دیگه، یعنی همین زمین دیگه، وقتی رو زمینم را میرن متوازیانه را میرن، با زمین رفیقن، بر طبیعت نیستن، با طبیعت. چرا نگاهشون عوض شده؟ تو این صفحه 82 نکات خیلی دقیقی هست که چطور میشه که انسان این نماد نگری را گم بکنه. تو سوره قاف بیشتر بحث شد، خیلی هم دلم میخواد که عزیزان این رو این وقت بذارن. ببینید اگه شما متوجه شدید بابا این نماد آسمان است، نماد نگری، نماد آسمان رو آدم یه جور دیگه نگاه میکنه. روحیه یه نماد نگری کی به وجود میاد؟ آشتی با زمین از طریق آشتی با آسمان. صفحه 83 که جمع کنیم این فصلو، خیلی بحث خوبی است، از بزرگانم آوردیم. صفحه 83 سطر 4، بسیاری از اوصافی که فیزیک و زیست شناسی، بسیاری از چیزهایی که فیزیک و زیست شناسی از دیدگاه حسی خود کنار می‌گذارند، دقت کنید، بیش از آن چیزهایی است که می‌شناسند. قبوله تا اینجا؟ نمونش خود منده، من مهمترم یا دست من، جسم من که مهمترم، در همه جای بدنم هم هستم، ولی زیست شناسی خب فقط سلولا رو میبینه، اعصاب لانگرهانس هم میبینه. میگه بسیار بیشتر است. آن وجوه مورد غفلت فیزیک و زیست شناسی وجوهی است که با ریشه هستی شناسه مود شناسانه موجودات پیوند دارد. هست من است، نه تن من، عالمم همینطور. و به همین جهت خوب دقت کنیم، روش‌های علم تجربی که از این وجوه غفلت کرده است چی شده؟ موجب عدم تعادل و توازن می‌شود. مثلا هر پیشنهادی که می‌کنید اختلال ایجاد می‌کنه و اختلال و بحران معنویت را به همراه دارد. خب حالا کار راه چیه؟ تو همین صفحه است، اون چه ما نیاز داریم تغییر نگاه است. جمله آخر صفحه 83 را میخونیم هم تمام بکنیم. و این اشتباه پیدا کردی؟ و این اشتباه بزرگی است که فکر کنی این مسئله را هم غربی ها به طریقی حل میکنه. نمیدونم چقدر نیازه، خب شما الحمدلله خودتون آقا چیزی نیست دیگه، اینجوری حلش بکنن. بابا این نگاه باید عوض بشه. ادامه نگاه غرب ادامه بحران است. چرا؟ به ادله ای که آسمان و زمین رو از هم جدا کردن. ادامه، چون نگاه غرب به طبیعت سراسر نگاه غیر قدسی و تخریبی است. فقط با توحید حکمت انسی و حضور امام حی میشد که برگشت صحیح کرد، وگرنه با حزب سبز ها و اینا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. و سنن الله علی محمد و آل محمد.